که اختصاص داره به رسالت زنان در تبیین و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس.
خونین کربلا با ما سر بریده به میدان عشق میگوید خون شهیدان به دشتهای شقایق نشان ما جوی
گذر 43.
گذر کردیم از 31 شهریور ماه 1359. با گذر 43 اومدیم با هم مرور مسیر داشته باشیم از سال 1359 تا کنون، با تمام فراز و فرودهایش. 8 سال دفاع کردیم در برابر تجاوز، جنگ حق کردیم علیه باطل و در این میدان پیروز و سربلند فریاد هیهات من نزله رو سر دادیم و چه خرسندیم که تمام سعیمان را برای به سلامت رساندن این کوله بار به سرمنزل مقصود انجام دادیم. انشاءالله که توانسته باشیم به رسالت خود درست عمل کرده و حق مطلب را ادا کرده باشیم. در گذر 43 بر آن شدیم که طرحی نو در اندازیم و در مرور مسیر با بانوانی روبرو خواهیم شد که هر یک به نوعی با دفاع مقدس گره خوردند. ابتدای گذر و در این بخش همراه خواهیم شد با سرکار خانم دکتر معصومه فلاحیان، فرزند شهید عبدالباقی فلاحیان. ایشون از معاونت بررسی‌های راهبردی و دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده معاونت امور زنان ریاست محترم جمهوری اینجا هستند و خیلی خرسندیم که در خدمتشون هستیم. سلام خانم فلاحیان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران این برنامه زیبا.
زنده باشید، خیلی متشکر. خانم فلاحیان عزیز، از پدر بزرگوارتون بفرمایید و به هر حال ارتباطی که یک دختر خانوم با پدر شهیدشون دارن.
پدر من نیروی هوایی بودن. بله. تخصص ایشون رادار بود. ایشون در بخش رادار خب فعالیت میکردن و وقتی که قبل از بحث جنگ ایشون در دوره انقلاب هم فعالیت‌هایی داشتن. اینطور که بعد هم متوجه شدم گویا از سوی مشهد که ما یه دوره مأمور بودیم مشهد و من اون زمان شاید 1-2 سالم بوده، پدرم متوجه یه نکاتی میشن و در همین راستا سعی میکنن که یه سری فعالیت‌هایی رو داشته باشن، ولی متاسفانه مأمور میشن به جزیره کیش.
جنوب کشور.
بله، و وقتی که من سن 1 سال و 4-5 ماه هم بوده به جزیره کیش میرن و چند سالی رو اونجا اقامت داشتن.
یعنی شما و مادر همراهشون نبودید؟
من اولین بچه‌ای بودم که به جزیره کیش رفتم. کسایی که نیروی هوایی هستن این رو میدونن، اولین بچه‌ای هستم که به پایگاه رفتم و ما موندیم، چون معمولا
شما بچه نمیرفتید
اونجا. نه، چون امکاناتی نبود. امکانات از چه جهت؟ اونجا آب شور، نداشتن برق، نداشتن آب، حتی آب شرب که باید با بسته‌های خاص به اینها میدادن.
بله.
و وقتی مادر از خاطراتشون میگن، حتی شما فکر کنید اونجا فضای پخته هیچ غذایی نبوده برای بچه‌ای که خب 1 سال و خورده‌ای سن نشه و حالا نیاز به غذای کمکی و اینا داره. باید سربازا تو سربازخونه، تو آشپزی خونه یه غذایی رو میطبخ
می‌کردن. دیگه اینا الان آب معدنی و سوپرمارکت و اینا هم که نبوده.
به صورتی همینطور آماده در به منزل میدادن، خانواده‌ها مصرف می‌کردن و بعد با همون ظرفای نشسته برمیگردوندن به سربازونه.
بله.
خب شرایط خیلی سخت بوده، ولی پدر من اعلام میکنن که اگر نتونم خانوادم رو بیارم اینجا نمیتونم بمونم، من خیلی وابستگی شدید به خانواده دارم. که بعد فرمانده پایگاه میپذیرن، میگن باشه با همسر و فرزندتون بیاین، ولی اگه بیمار شدن باید سری برگردن. یه خانومی قبل از ما رفته بودن که خب ایشون به شدت بیمار، چون آب نمیخوردن، مثل اینکه مقدار زیادی نوشابه مصرف میکنن و بعد به دوچار مشکلات گوارشی میشن که برمیگردن، ولی ما حالا ماما یه سری ترفندهایی داشتن، یه سری برنامه‌هایی داشتن و یه کارهایی رو انجام میدن و حالا اونها فضایی رو آماده کردن. من اولین بچه بودم، تقریبا 8 ماه بعد من بچه دومی میاد و تقریبا دیگه اونجا میشه خانواده محور و خانواده‌ها تک به تک جرأت میکنن و میان. و ما بعد از این که از جزیره کیش برگشتیم دیگه مستقیم اومدیم تهران و پدر دیگه در تهران مشغول به کار شد.
و از آغاز دفاع مقدس بگید.
آغاز دفاع مقدس یک سالی بسیار سخت و پرتنش برای من و خانواده‌ام بود. من فرزند اول و دو تا خواهر بعد از خودم داشتم، یعنی بعد از این که ما به تهران اومدیم، یه خواهری که 5 سال از من کوچکتره و یه خواهری که 10 سال از من کوچکتره.
بله.
خواهر سوم من 3 ماهه بود که جنگ شروع شد، آغاز جنگ.
بله.
بسیار پرتنش بود، بسیار سخت بود، ولی چون یه خانواده بودیم، چون واقعا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها از هر دو طرف حمایت می‌کردن، همراهمون بودن و پدر مادر من هر دو تا خانواده بزرگ و پرجمعیت داشتن و همراه و همسو بودن، تحمل سختی‌ها راحت‌تر می‌شد. من یادم میاد زمان جنگ، خب روزای اول که سوخت نبود، امکانات نبود و خیلی سخت بود
در تهران.
بله، همه منزل مادر بزرگ جمع بودیم و سعی میکردن حالا با یه دونه لامپ یه کرسی بزرگ رو گرم بکنن و بچه های نوزاد، که 3 تا بچه نوزاد 3 تا نوه بودن تو اون روزها، در کنار مادران و خانواده همون کنار همدیگه همه بودیم برای که بتونیم سختی ها رو راحت تر تحمل کنیم.
حرف سختی ها زدید، بریم سراغ میدان دفاع مقدس و جنگی که تحمیل شد به ما و شاید نقش پنهان بانوان در این 8 ساله ای که گذروندیم.
من ابتدا میخوام از بخش مادرم بگم. مادر من بسیار همراه بودن. با اینکه شرایط بسیار سخت بود، مادر من نتونستن به فرزند سومشون شیر بدن، مجبور بودیم شیرهای قوطی از یه جایی خیلی سخت تهیه کنیم، تهیه نمیشد. شاید بعضی وقتا بچه ساعتها بیمار، شبا تا صبح گریه، ولی هیچ وقت به پدرم نمیگفتن نرید، فعالیت نکنید، تلاش نکنید. یه خاطره‌ای دارم خوبه اینجا براتون بگم.
بله حتما.
شاید در ماهای اول جنگ تحمیلی بود و پدر من دعوت شدن به دیدار امام خمینی.
بله.
رهبر انقلاب. شبی که ایشون آماده می شدن و لباساشون رو با ذوق اتو می کردن، من و مادر، حالا اون خواهرم که بازی می کرد خیلی متوجه نبود، ولی کنارش نشسته بودیم به دیدار کی می خواد بره، انقدر ذوق و شوق داره و انقدر حال خوب داره. با ذوق و شوق ایشون لباساش رو اتو می کرد و مادر من می گفت یادت باشه من سهم کمی ندارم تو تلاشات، ای کاش صحبت می‌کردی با خانواده می‌رفتید، ای کاش صحبت می‌کردید که من رو هم می‌بردید.
پس گلگی مادر اینجا بوده.
بله. و ایشون جواب قشنگی داد. گفت نگران نباشید، اگر من به موفقیت برسم و بتونم واقعا برای کشورم کاری بکنم، شما رو به دیدار می‌برند. و مامان اون شب خواب دیدن که پدرم نیستن و خودشون دارن خورشت قیمه طبخ می‌کنند. و ما روز دوم شهادت پدرم به دیدار امام خمینی، دیدار خصوصی رفتیم.
شما موقع چند سالتون؟
10 سال. اولین بار بود که ایشون رو می دیدم.
خب حالا که ما میتونیم استفاده کنیم از دیدار امام خمینی هم بگید دیگه خانم دکتر.
دیدار امام خمینی برای من، حالا با تعبیر خودم دیگه، با یه تعبیری که بچه 10 ساله میخوام بگم بهتون، فردی بسیار مقتدر که نگاه جذابش من 10 ساله رو جذب میکرد. ولی وقتی نزدیکش شدم، آروم آروم دستم رو بردم که به دستش برسونم، ایشون یه پارچه ای رو انداخت روی دستش و با همون پارچه آروم دست من رو لمس کرد. یعنی واقعا محبتی پدرانه. خیلی جالبه.
در عین حفظ حرمت.
در عین حفظ حرمت، در عین این اقتدار که در تمام جهان اسلام ایشون فرد خاص بود، ایشون به نوعی برخورد کرد با من، این حظ و لذت برخورد ایشون رو شاید تا آخر عمر همراه خودم داشته باشم و لذتش رو همیشه در وجود خودم حس میکنم.
هنیئا لک.
دیداری که محقق شد، حال خیلی خوبی به ما داد و یک منبعی از ذخیره انرژی شد برای ما، چون سالهای خیلی سختری رو ما در پیش داشتیم.
بله.
و من اگر بخوام از سال 60 که پدرم به شهادت رسیدن تا الان که تعداد سالهای زیادی گذشته خدمتون عرض بکنم، یه واقعیت نمیدونم تلخ بگم یا بگم واقعیت شیرین، فکر میکنم سال به سال سخت‌تر شده، لحظه به لحظه برای ما سخت‌تره. چرا؟ برای اینکه ما لحظه به لحظه به جایگاهمون بیشتر واقف میشیم،
سنگین‌تر
میشه، هی متوجه میشیم که خب توی این دفاع مقدس نقشمون چی بود، نقشه چقدر باید پررنگ‌تر بشه، چی کار باید بکنیم برای بهتر شدنش، برای قوی‌تر شدنش. و اگر گاهی یه آسیب جزئی میبینه، مثل این میمونه که به بدن خودمون، به وجود خودمون داره آسیب میرسه.
بله همینطور.
راویان پایداری،
قلب جغرافیای بودن ها، آثار عقیق بر سینه، در تو هر بار دیدم خدا، سرزمین هزار آیینه.
در این بخش از گذر 43 خانم فلاحیان بزرگوار، اگر موافق باشید همینجا یه مکس کوتاهی داشته باشیم. خانم کتایون رجبی‌راد، سلام علیکم، خیلی خوشحالم که میبینمتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. خانم رجبی‌راد بزرگوار، نویسنده دفاع مقدس،
تو این حوزه کتابی که از خاطرات مادر بزرگم نوشتم، ایشون 8 سال خط مقدم جبهه اول توی جبهه جنوب، 4 سال خط مقدم رو تدارک میکردم و بعدم تو جبهه‌های غرب.
خب اول اسم کتابو بگید به ما.
همدم مادر جبهه‌ها، خاطرات زهرا محمودی.
و انتشارات
نسیما چاپ کرد.
انتشارات نسیما. خب بریم سراغ محتوای کتاب.
من کلیاتی که در مورد مادر میخوام بهتون بگم این که مادر اولین کسی بود که یه نامه‌ای داشت از مسئول فرمانده سپاه اون موقع، آقای مرتضی رضایی.
مادر که میفرمایید
مادر بزرگ خودم. بله. مادر مادرم. که از فرمانده سپاه، که اولین فرمانده سپاه اوایل جنگ بودن، آقای مرتضی رضایی که الان هم هستن، ان شاءالله خدا سلامتی بهشون بده، یه نامه داده بودن به مادر که هیچ نیروی نظامی انتظامی حق نداره جلوی ایشون رو بگیره. و مادر تمام کمک‌های که از اینجا جمع می‌کرد، از خوش جبهه رو خودش اینجا تدارک می‌دید، جمع می‌کرد و می‌برد اونجا، خودش دونه دونه زیر آتیش گلوله می‌داد دست رزمنده‌ها. و همین این نه تنها روحیه می‌داد، بلکه نیازهای اونا رو از جلو میدید، از نزدیک میدید و بعد مادرانگی میکرد. اون چی که این کتاب میخواد بگه، از قبل از اینکه جنگ شروع شه، شاید از اواخر جنگ جهانی دوم که به قول معروف نون سیلو معروف بوده و مردم قحطی داشته میشد و اینا، که عروسی مادر بوده اون موقع، اینجا تعریف میکنم کتاب رو و خاطراتی که خود مادر انقدر دقیق تعریف میکرد و چون قصه گو بود واقعا و قصه خیلی بلد بود، اینا رو خیلی شیرین تعریف میکرد. و بعد این خاطرات رو میگم میاد جلو تا و سبک زندگیش، اتفاقاتی که تو زندگیش میفته. مادر یه تاجرزاده بوده که با یه تاجرزاده تر از خودش ازدواج میکنه و یه اتفاقات و تحولاتی تو زندگی میفته که مجبور میشه نقش آفرینی مادرانگیش رو نشون بده.
دوتا سوال میشستن برای نوه ها تعریف میکردن به عنوان یک خاطره مادر
من خوب نوه ارشد بودم و همیشه هم دنبال مادر بودم، بیشتر شنیدم. آره.
و اینکه تهران بودن؟
بله تهران بودن. البته همدان دنیا اومدن ولی کلا تهران بزرگ شدن و ازدواج کردن. و مادر این خاطرات خیلی هم شیرین میگفت، مثلا هر جا حتی مثلا به جای قصه دارش هم میرسید، زود خودش انگار بلد بود چجوری یه فازی بره یه فاز دیگه سویچ کنه،
شیرین ترش کنه.
آره قضیه رو برگردونه به نفع این که مثلا خب حالا اشکالی نداره. کلا خیلی قشنگ سخنرانی میکرد، یعنی مثلا فیلم ازش ساخته شده، مستند ساخته شده، اینا خیلی قشنگ سخنرانی میکرد. و اولا خیلی جالبه، توی کتاب هم آوردم، خیلی توپق میزد موقعی سخنرانی میشه، سخنرانی نمایشی برای ما بچه ها نواه ها انجام میداده، هی به حساب میگو، ما هی میشمردیم با انگشتامون 1 2 3، هی نگارشو میبرد رو نفر بعدی که خندش نگیره، میدید همه دارن میخندن، یهو میزد زیر خنده، منم دلشوره میگرفتم نکنه داره میاد مدرسه ما الان خراب کنه مادر. بعد میدم نه خیلی قشنگ سخنرانی کرد.
یه ذره بیشتر در مورد کتاب صحبت کنیم، بخش کتاب
آره، این کتاب از زبان یه راویه که آره داره رفت و برگشت این کتاب رو به خاطرات مادر میگه. این راوی حالا تا یه جای کتاب مشخص نیست کیه دیگه، حالا بعد کتابم باید خودشون بخونن ببینن این راوی کیه.
جز بخش
آره
معمای کتاب
آره معمای
خودش بخونه.
ولی راوی کلا چون مادر رو همه به مادر میشناختن، یعنی دوستاش میگفتن مادر و همه تو جبهه همه میگفتن مادر اومد، فرمانده ها میگفتن مادر محمودی، اصلا معروف بود تو جبهه مادر محمودی،
فامیلیشون محمودی،
بله خانم زهرا محمودی. مثلا این بحث راهیان نور رو قبل از اینکه راه بیفته مادر خودش برای خانواده راه مینداخت، مینیبوس میگرفت، بچه‌های دایم که شهید شده بودن بچه‌ها رو میبرد با خانواده‌شون دوروریا دوستان کل ایران رو میچرخون که برسه به جنوب که ببره جبهه‌ها رو نشون بده. بعد تمام این سنگرا و تمام این خاکریزا رو حفظ بود، یعنی با اصلا انگار من نمیدونم مادر تو این سن و سالی که مثلا پیرم بود دیگه، اون موقع 60 سالش بود فکر می‌کنم این کارو می‌کرد، یعنی عین یه جی پی اس کامل همه راننده رو طوری که راننده مینیبوسه یه وقتا مثلا علامت میداد مثلا به ماها که مثلا جوان تر بودیم دور درست میگه، بعد میگفت میدید نه یه راست مثلا ما رو نصف شب برد سر همون جایی که بعد میبرد و مثلا یه جوری مثلا اهواز و خرمشهر رو اینا رو احفظ بود اینه کف دست یا جبهه‌های غرب که میگه الان پشت این کوه دو تا سنگره و مثلا خب اولا میگفتیم خب حالا یه چیزی مثلا اشتباه داره میگه، بعد میگفتیم نه دقیقاً دو تا سنگره الان مثلا یاد بود زدن.
الان شما برای نگارش این کتاب چی شد انگیزه شد اونو برام الان بگی؟
والا مادر این خیلی اینی که دارم میگم خیلی وایرال شده تو اینترنت. مادر میگه مثلا عده‌ای رو میبرد از محل، میبردشون برای بازدید از عیادت مجروحین، مجروحینی که از جنگ میآوردن. من یادم تعریف میکرد میگفتش که با داییم که هنوز شهید نشده بود دایی علی میگفت رفتم یه رزمنده ای رو دیدم که یه ملافه خونی رو دلشه و خیلی این شکمش زده بالا. بعد گفتم علی جان اینو بزن کنار ببینم چی این دل این افتاده. میگه پرستارام انقدر سرش شلوغ بود نمیرسیدن به این. بعد میگه زد بالا دیدن دستش به یه مو بنده، بعد خونپاره تو شکمشه. بعد گفتم که پسرم چرا خودتو به این شکل انداختی؟ میگه اصلا معجزه بود، این دست به مو بند بود، دست راستش میگه اصلا نمیشد
کاری کرد
براش. میگه من معجزه بودم این چجوری داره حرف میزنه، بدن بیهوش باشه. بعد میگفتش که گفت ما برای ناموسمون اومدیم، برای اینکه کشورمون دست دشمن نیفته. و بعد گفت خب این حرفتو مینویسی من ببرم به جوونا نشون بدم، به دخترامون نشون بدم؟ گفت من که نمیتونم بنویسم شما، یا فکر کنم با اون یکی دستش نوشت یا داد اینا نوشتن، اینو دقیق خاطرم نیست، تو کتاب هست. و بعد میگه که خب امضاشم میکنی، دستشو میزنه تو خون شکمش و با پنج انگشتش پای ورقه امضا میکنه و اون ورقه الان پیش منه. این خاطره خیلی وایرال شد. از اون به بعد آقایی که رزمنده بوده به مادر میگه یقتو میگیرم روز قیامت اگر نری بگی که این ما برای چی رفتیم به جنگیدیم. و بعد مادر از اون به بعد دیگه وظیفه خودش میدونست که بیاد بگه. و به من اون موقعی که مثلا مدرسه میرفتم میگو بیا بنویس، من میمیرم این خاطرات با من میره زیر گورا، دلت میسوزه ها. برعکس داییم که اصلا دوست نداشت ازش چیزی بنویسیم و ایشون خیلی اعتقاد داشت که باید حتما اینا گفته بشه. هر جا هم که دعوتش میکردن کاری نداشت که مثلا کجاست، میرفت صحبت میکرد، از جنگ میگفت، از رزمنده ها میگفت.
ما یه چیزی که توی بحث رسانه داریم همین تناقض بین اینه که اگر بخواهیم بگوییم شاید خیلی موقع ها افرادی مثل همین دایی که شما فرمودید دوست ندارن از خودشون بگن، ولی واقعیتش اینه که ما نسل آینده ها و نسل های بعدی ما، فرزندان ما، اگر اینها رو نشنون اصلا نمیدونن چه ارزشی رو ما داریم و پشت سر گذاشتیم به خاطر اینکه ارزش‌های والاترمون رو حفظ کنیم و جان بسیاری از جوانان ارزشمند و دوست داشتنی این وطن رفته به خاطر این مسائل. واقعا تناقض رسانه رو بتونیم تعادل برقرار کنیم و بدونیم که توی عصر رسانه چه مسائلی رو باید بگیم و چه مسائلی نباید به فراموشی سپرده بشه، بسیار مهمه که شما در نگارش این کتاب گام بسیار مهمی رو برداشتید برای رساندن پیام شهدا به نسل آینده که این کتاب میماند برای من، برای نسل‌های بعدی و دهه‌های بعدی. بخشی از کتاب رو می‌خوام بخونیم.
خب اگه اجازه بدین چند بخشش رو بخونیم چون انتخاب کردم.
چون زمانمون یکم محدوده دیگه بفهم.
سخت است بنشینی و از نو به بافی رد تمام احساساتی را که به واسطه همدمی به نام مادر در نهادت تنیده شده است. احساساتی سرشار از شور و شعور، بی آنکه تجسمی چون شعر یا نغمه شورانگیز چون ترانه به خود بگیرند. گاه تو را به سکوت و تماشای غلیان روح وامی‌دارند و سوی یک مجسمه ساکن و بی‌تحرک تدارک می‌سازند و گاه تو را مشعوف ثبت و نگارش می‌کنند. واژه‌هایی که به خودی خود آری از احساسند وقتی سرچشمه‌ای به نام مادر پیدا می‌کنند از نو سرشته می‌شوند و تمام رشته‌های زندگی آدمی را به انحصار خیش در می‌آورند. حالا اینجا و خداوند موجودی به نام مادر را از آسمان الگو می‌گیرد و بر زمین میهمان می‌کند تا فرزندان بنی آدم لباس‌های بر قواره خیش بدوزند با الگوی آسمان. همدم نیز چون نام مقدس مادر علارغم این خلقت آسمانیش زنی است در قواره زمین، درست مثل زن‌های دیگر زندگی می‌کند. مثل بقیه زن‌ها از مردش توقع دارد در تمام مراحل زندگی پشت و پشتیبانش باشد، مثل بقیه زن‌ها، و برای خوب زندگی کردن شاید گاه گاهی هم حسادت میکند. اما همان مرزهای بزرگی گذشت و از خودگذشتگی باعث شده است تا زمین او چون کشتاری نباشد که فقط علف حسادت میپرورد، بلکه چنان بزرگ باشد که اندک حسادتهای زنانه در برابر بارهای عظیمی که به میراث میگذارد قابل اعتنا نباشد. کسی که یاد گرفته از خود زمین خیش را هرس کند قطعا اجازه نمیدهد حاصل تمام زندگیش را علفهای بیخاصیت فرا بگیرد.
جمله آخر رو تکرار کنیم، چه جمله قشنگی از نقش و حضور زنان در این میادینه که واقعا ما عنوان جنگ رو که میشنویم میخوام بگم کلمه بیروح رو اگر با بدون زمینه و پشتوانه بشنویم بگیم جنگ، جنگ زده یک زنی که 8 سال در میادین مختلف جنگی بوده، 4 سال در جنوب، 4 سال در غرب و میادین دیگر، فکر میکنیم خب یک زنیه که به شدت الان خسته است، به شدت شاید افسرده، خشن، ولی چیزی که شما دارید از مادر بزرگتون میگید دقیقا نقطه مقابل اینه. اتفاقا بعد از 8 سال به قول شما مینیبوسی میگرفته و نوه هایی که پدرشون رو در این مسیر از دست دادن و اتفاقا به دست آوردن شاید به نوعی داره میچرخونه، میگه اینها ارزش ما هن. و با نشاط و شوری که همین الان من دارم از شما میبینم، انرژی که دارید از خودتون به من میدید در قبال این بزرگوار و واقعا این اثر وصل شدن به یک منبعی بجز منبع دنیاییه و داشتن یک هدفی بجز هدف دنیاییه. بله، یه بخش دیگه از کتاب
وقتی زندگی لایه‌های تو در توی داشته باشد، هر کلمه تو را به راهی از این هزار تو میکشاند. تولد کودک همسایه بهانه میشود برای که تولد فرزندانت را به یاد بیاوری. همدم هم چنین است. روی تخت بغلی جوانی 20 و چند ساله خوابیده است. میگویند شیطنت و کنجکاوی باعث شده که یک تیر چراغ برق بالا برود و ناگهان زنبوری پای چشمش را بگزد و کنترلش را از دست بدهد. با ضربه‌ای که به سرش خورده باید سرش اسکن کند. گویا همان ساعتی که آنجا ماتمم برده است تولدش بوده و برای روحیه دادن به او دور تختش را با بادکنک تزیین کردند. همه اینها را زمانی میفهمم که مادر سرک یک بشقاب کیک تولد برایم توی یک بشقاب تعارف می آورد. نمی دانم با صدای قابل شنیدن از او تشکر می کنم یا نه، که دوباره همدم می آید و همدم ذهنم می شود و از پسرش علی برایم می گوید. این علی خیلی شیطون بود، دست توی هر سوراخ می کرد. خونمون قدیمی بود، چند بار چوب کرده بود تو لونه موشه ها تا ببینه خونشون چطوریه. رفته بود بالای تیر چراغ برق کندو پیدا کرده بود، تا اومده بود انگوش بزنه عسل بخوره زنبورا حسابش رسیده بودن و از بالای تیر دستش شل میشه و سر میخوره میفته پایین. تمام صورتش رو زنبور زده بود. سری آوردمش خونه، عمه براش دارو زد. چند روز طول کشید تا خوب بشه. دست تو هر لونه ای میکرد، از در دیوار بالا میرفت. در همان راه ورود به راز است و دیوار چیزی که دارد دنیایی را بر ما میبندد. رازها همواره با دیوارها از زندگی جدا میشوند و درهای بسته ای را پیش رو میگذارند تا آن را بگشاییم و پا بگذاریم بیرون زندگی و وارد دنیای پر رمز و راز بشویم. این نشانه است. علی یک نشانه است. نشانه ها همواره اشاره می کنند ولی نشان نمی دهند. باید بررسی کرده دید که اشاره ها به چه چیزی اشارت دارند. نشانه ها همون وقت که اشاره می کنند می پوشانند. خصلتی دوگانه دارند. نشان می دهند و فریب می دهند. پا پیش می گذارند و پا پس می کشند. آشکار می کنند و پنهان می سازند. علی حتما نشانه ای بوده برای همدم و برای آنها که از همدمی با همدم ها بهره بردند.
خیلی هم عالی. ما کسی رو نمیشیم، هم بیان و نوشتار شما، هم نگاه مادرانه قشنگی که کاملا دغدغه های مادرانه حتی توی اون چوب روی لونه مورچه کردن و اینهایی که میگفت کاملا دغدغه های عدم صدمه دیدن یک فرزند و آینده‌ای که قراره براش رقم بخوره رو میگه. ان شاءالله که ما بتونیم این کتاب رو تهیه کنیم و مطالعه کنیم. من خودم خیلی مشتاق شدم به خاطر هم میگم هم نوشتار زیبا و راحت، هم نگاه قشنگ مادرانه ای که ماها خیلی نیاز داریم بهش.
خانم نسخه الکترونیکیش هم هست.
راستش آقای دکتر اسماعیل امینی خیلی سفارش کردن که اینو خودم صوتیش بکنم، فرصت نکردم، یکم بیمار بودم.
تو نمایشگاه کاربردی نسخه پی دی افش
نذاشتیم هنوز. نه حالا میذاریم ان شاء الله.
خیلی ان شاء الله. ان شاء الله از نشر نسیما کتاب اسمش رو یک
همدم مادر جبهه ها،
همدم
خاطرات زهرا محمودی.
خیلی ممنون خانم رجبی عزیز، استفاده کردیم. ان شاء الله که بتونیم کتابتون رو تهیه کنیم و مطالعه کنیم و استفاده کنیم از این گونه تولید محتواهای مکتوب ماندگار، و شما هم ان شاء الله قلمتون پایدار و مانا باشه در راه نویسندگی دفاع مقدس و پایداری. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و ادامه گفتگومون با سرکار خانم دکتر فلاحیان که فرزند شهید فلاحیان هستن و داشتن برامون تعریف میکردن از بعد از اینکه دیدار با بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله داشتند. و میخوام من ازشون در این بخش دعوت کنم که صحبتی که میخوایم ادامه بدیم رو بیشتر ببریم سمت اینکه یه بخشی از حضور زنان در دفاع مقدس بخش حضور فیزیکی بوده، حالا یه بخش کوچیکی در میدان حاضر بودن مثل دوران خرمشهر و حصر آبادان که به هر حال ناگزیر بودند به خاطر شرایط زندگی و حضور در میدان. بخش دیگری کمک‌های پشت صحنه‌ای بوده که یا آموزش‌های نظامی و عقیدتی بوده، به هر حال بسته‌بندی مواد، شستشو اینها، بعد امدادگری‌هایی بوده. اما یه بخشی پنهانه، مخصوصا ما در این هفته گذشته که برنامه‌هایی رو داشتیم در خدمت عزیزانی بودیم که در میدان حضور داشتند یا با حضورشون در خانواده‌هایی که با پوست و گوشت و استخونشون این تجربه رو درک کردند، حرف‌هایی می‌شنیدیم که اصلاً شاید پنهان بوده، نه فقط در رسانه‌ها، در بازگویه‌ها، در کتاب‌ها. ما از حضور زنان و نقش زنان کدام بخشش رو ندیدیم و شما دیدید و دوست دارید روایت کنید؟
من به نظرم میاد زنان کشور ما در کنار تمام نقش هایی که دارن به خوبی و عالی ایفا می کنن،
بله،
یه نقش اساسی و مهم دارن، اون نقش مادریه. نقش مادری و تربیت نسل یکی از مهمترین نقش های بانوان ماست. در تمام طول سالهای دفاع مقدس و حتی اداره کشور بعد از دفاع مقدس، این نقش مادری از چند جنبه و جهت ارزشمنده. اولین جهتش اینه که ما نسلی رو که تربیت می‌کنیم به میدان می‌فرستیم و میان ادامه دهنده راه گذشتگانن.
بله.
امروز با افتخار میتونم بگم که فرزندان ما که نسل یک شهید بودن افتخار میکنن به پدر بزرگهاشون، به کسایی که بودن، زحماتی کشیدن و خیلی دارن تلاش میکنن که ادامه دهنده راه اونها باشن. این چطوری اتفاق افتاده؟ حتما با یک تبیین درست یک مادر این اتفاق افتاده. اگر این مادر واقعا نقش خودش رو درست ایفا نمی کرد، درست نمی تونست این رو انتقال بده، حتما این ماجرای پیش نمی اومد. من خاطرم هست بارها و بارها خودم، خواهرم که ایشون هم دوتا فرزند دارن، من دوتا فرزند پسر دارن، من هم دوتا فرزند پسر، همیشه سعی کردیم از پدر بزرگ برای بچه ها یه تصویری بسازیم، یه اتفاقی. یادم میاد یه روزی اصلا یه برنامه‌ای رو گذاشتیم، همه رو جمع کردیم و رفتیم، زمانی که احساس می‌کردیم دیگه بچه‌ها بزرگ شدن و به یه شناخت رسیدن،
بله،
رفتیم منزل مادر و تمام اون چه که از پدر به یادگار مونده بود،
بله،
که جزء اونها تقویمیه که تو جیب ایشون بوده و گلوله خورده توش، ساعتی که لکه‌های خون خشک شده روش بوده و خیلی از این
یادگاری‌هایی
که بود و حتی نامه های ایشون، نوشته هاش، دست نویست هاش، همه رو آوردیم و واقعا برای بچه ها یک به یک نشون دادیم و راجبشون هر چه خاطره داشتیم گفتیم.
خب حالا انتقال این خاطرات فکر میکنید برای نسل آینده چی داره؟
من میدونم که برای نسل آینده اتفاق و ماجرای خوبی رو رقم میزنه. چرا؟ برای اینکه ما از یک ابعادی واقعا در تهاجم فرهنگی خیلی داره روی کشور ما اثرات منفی میخواد بذاره که خب ما نباید بذاریم دیگه، ما مانعیم. این چیزی که در خانواده اتفاق میفته یک نقطه بسیار مهم و نقطه قوته.
درست.
من یه تحصیلاتی دارم، روانشناس هستم در واقع. من از ابعاد روانشناسی الان میخوام براتون بگم.
خیلی عالی.
اون چه که در خانواده در درون فرزندمون شکل میدیم اینقدر قویه، اینقدر محکمه، اینقدر عالیه که هیچ رسانه‌ای، هیچ فضای مجازی نمیتونه اونو بشکنه.
اون چیزی که انتقال میدیم یعنی اون چیزی که در عمل هستیم دیگه،
اون چه که هستیم به معنای واقعی، ولی خیلی وقتا مادران ما هستن ولی این تبحر رو ندارن، این
انتقال
فضا رو ندارن که بتونن انتقال بدن. چرا این اتفاق میفته؟ اون زمانی که اون رابطه عاطفی خیلی